شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود و سلام به شما و شنوندگان خوب شما. روز روزگار در همه شما خوش. خوشحالم که باز در خدمت برنامه‌تون هستم.
سپاسگزارم. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل و مشکلات امروز ایران و جهان.
با کمال میل اخبار کنفرانس G20 یا گروه 20 نفره مثلا اقتصادهای بزرگ جهان در واشنگتن بود که نقشگردان اصلی، بازیگران اصلی اون نخست وزیر گوردون براون انگلیس و سارکوزی فرانسه بودند، که اونطور که در گزارشات اومد نتیجه خاص و قطعی از این کنفرانس گرفته نشد. فقط توافق کردند که باز در آینده دور هم جمع شن و باز توافق کردند که اگر سیاستی که پیشنهاد میشه توافق میشه، همه باید عمل کنند. و اون هم عمدتاً گوردون براون که خودش تخصصش هم مسائل مالیه، پیشنهاداتی که مبهم هنوز مشخصاتش معلوم نیست رو ارائه داده و قراره که اگر یک همچین تصمیمی گرفته شد، همه کشورهایی که این موافقت رو میپذیرن همه همون کار رو انجام بدن، که البته من به شدت بعید میدونم که اگر همه اون از 20 کشور 19 تاش هم قبول بکنن، آمریکا اون رو بپذیره. در این در اخبار و گزارشات میمد که اروپاییات از شرایطی که پیش اومده خشمگین هستن و بیگمان همه این بحران وحشتناک و استثنایی که در 80-90 سال گذشته نظیر نداشته رو از آمریکا میدونند و خود آمریکایی ها هم میپذیرند، همچنان که در روزهای گذشته مسئولین صحبت میکردند میپذیرفتند در مصاحباتشون. و اینکه درست از ماست، ولی ملامت کردن مشکل رو حل نمیکنه. ما باید به هر حال به فکر چاره باشیم با توجه به دنیایی که به شدت گلوبالایز شده که ما در اون زندگی میکنیم. بیگمان این بحران اقتصادی دامن همه کشورها رو گرفته و خواهد گرفت. اگر کشوری هست که کم آسیب دیده، در آینده‌ای که چندان دور نیست آسیب‌ها به اونها هم خواهد رسید. این سونامی اقتصادی اگر اولین ضربه هاشو در آمریکا وارد کرده و بلافاصله در اروپای غربی، حالا به آسیای جنوب شرقی هم رسیده، به خاورمیانه هم رسیده، به ایران هم که جنتی در نماز جمعه اظهار خوشحالی میکرد هم رسیده، به طوری که شاید خوندیم و شنیدیم که گرچه هاشمی رفسنجانی گفته بود که این تنبیهی است که خدا به آمریکایی ها کرده، ولی در صحبت‌های بعدیش تا تأکید کرد که نباید از این اتفاقات اظهار خوشحالی بکنیم، برای اینکه دامن خود ما رو هم خواهد گرفت. و همین حالا هم وقتی که قیمت نفت به حدود 50 دلار رسیده، با وجود کاهش تولید اوپک و بعضی ها که بدبین‌تر هستن معتقدن که این کاهش تا زیر 40 هم خواهد رفت، برای ایرانی که بودجه‌اش رو روی نفت 70 دلاری تنظیم کرده، ناگفته پیداست که چه نتایجی در اقتصاد ایران خواهد داشت و چه بیکاری‌های بسیاری رو باعث خواهد شد و چه سر گرسنه بر بالین گذاشتن‌های بیشتری رو به بار خواهد آورد. گرچه رئیس جمهور و مسئولین هر روز آمارهای دروغ و غلط رو تحویل مردم بدن و نشون بدن که تصویر بسیار زیبا و رنگارنگ از ایران نشون بدن و سعی کنن ثابت کنن که هیچ مشکل اقتصادی وجود نداره، ولی به هر حال این بحران اثراتش اونجا هم نشون داده. اون چی که در این کنفرانس مطرح شده چند عامل بوده، ولی عاملی که بسیاری از اهل نظر در جهان دنبال میکنن، بعضی ها به رفورمیسم در اقتصاد و بعضی ها به جراحی در اقتصاد جهان امروز توجه میکنن و توصیه میکنن، و اینکه این احمقانه است که بحرانی که میگیم در 80-90 سال گذشته بی نظیر بوده، شبیه نداشته، بحرانی که همه جهان تحت تأثیر قرار داده و اقتصادهای بزرگ و تنومندی مثل چین رو و روسیه رو زیر فشار گذاشته و آمریکا رو به این شکل در آورده که گزارشات ماه به ماه افزایش بیکاری ها به شدت نگران کننده است. این بحران رو اگر ما فقط از راه مسکن دادن باش برخورد بکنیم، بیگمان کار بسیار خطایی انجام دادیم و میبایستی دلایلش رو به دقت و موشکافانه بشناسیم، و وقتی که این دلایل رو شناختیم بدون ترس و بدون واهمه با جرأت و شهامت برای درمان ریشه‌ای اون بپردازیم. اگر هر انگی بخوام بزنن مثل اوباما نباشیم که تا ستاد مکین چند تا برچسب سوسیالیست بودن زد، بلافاصله سعی کنیم که خودمون رو به میلیاردرها و سوپر میلیاردرها ببندیم و اصرار بکنیم قسم هم و اقسام بخوریم که ما نه فقط سوسیالیست نیستیم، بلکه مورد حمایت سوپر کاپیتالیست ها هم هستیم. به هر حال دنیا تشنه این هست و اگر این اتفاق نیفته، بیگمان اگر چند سباهی در کوتاه مدت با مسکن این بحران درد و رنجش کم بشه، بیگمان در آینده میان مدت و دراز مدت باز خودشو عمیق‌تر و دردناک‌تر نشون خواهد داد. تا اینجا ثابت شد که این سیستم اقتصادی بازار آزاد که آمریکا رهبری اون رو به عهده داشت و در تمام دهه‌های گذشته به خصوص از دوران ریگانیسم و تاچریسم به بعد اصرار داشت که همه جهان باید این مدل رو، این الگو رو بپذیرند و عمل بکنند، نشون داده که اینها طبل تو خالی بوده، غلط بوده و به قول بسیاری از صاحب نظران یک لانه فساد بوده، حرکتی و طرحهایی بوده برای به سرقت بردن هرچی بیشتر. کار به جای رسیده که امروز هم در داخل آمریکا و هم در خارج از آمریکا، در به خصوص اروپای غربی، از فساد حاکمیت در آمریکا بسیار سخنها رانده میشه. هر حال باید به اینها برخورد بسیار جدی کرد.
بله.
مسئله دیگری که باز خبرساز بود، هست همچنان و بخش بزرگی از اخبار جهانی رو به خودش اختصاص داده، مسئله جنگ در کنگو و باز هم آفریقای رنج دیده مصیبت کشیده برای چند قرن، باز هم خون ازش جاری است و بیش از 250,000 نفر در اونجا بی خانمان شدند. و خدمت شما عرض شود که جنرالی در اونجا ادعای با 6,000 نفر، فقط 6,000 نفر در یک کشور 62 میلیون نفره سر به شورش برداشته و منطقه شرق کنگو رو که معادن زرخیز بیشتری در اونجا هست رو زیر نفوذش قرار داده، باعث کشته شدن، قتل و غارت و تجاوز به زنها و فرار ساکنان تا بی خانمان شدن صدها هزار نفر شده و راست راست در برابر دوربین های تلویزیونی راه میره و با که حمایت همه جانبه بروندی رو داره. در بروندی یکی از مؤتلفین پروپا قرص آمریکاست که مورد حمایت همه جانبه آمریکا و اروپای غربی است. شاید تعجب آور باشه، میبینیم که برای اون ساده لوحانی که به خصوص از هموطنانمون فکر میکنن که باید مداخله انسانی در برای آمریکایی که قدرت متعالی نظامی و مالیه باید حتما وظیفه باشه و بکنه و یکی بنویسه که چون آمریکا شناگر ماهر و قهاریه باید وقتی میبینه بچه غرق میشه بیفته و اونو نجات بده، برای این ساده لوحان باید اینا پر عبرت و درس آموز باشه که ببینن که اگر به اصطلاح وجدان ضد دیکتاتوری آمریکایی های نئوکان در 2001 اجازه نداد اینا شبها خوابشون ببره مگر اینکه به عراق حمله بکنن و این فاجعه وحشتناک انسانی رو بار بیارن، اینها در مقابل هم در مقابل 800 هزار کشته بروندی و کنگو در چند سال پیش در دوران کلینتون چشم بستن، حرکتی نکردن و هم همین حالا تنها کمکی که به اونها میرسه کمک سازمان ملل که کمک های غذایی و حق مداخله نظامی ندارند نیروهایی که سازمان ملل در اونجا مستقر کرده. ممکنه بپرسیم که به چه دلیل این میفته و این سکوت چراست و اسلحه های مدرنی که بر اون گروه 6000 نفره تعمیم میشه از کجاست؟ توجه به این واقعیت ها جواب ما رو میده که اونچه که در کنگو وجود داره با تکنولوژی و های تک جهان غرب پیوند غیر قابل گسست داره. یکی از مواد معدنی که در اونجا به وفور پیدا میشه که نزدیک به 80% جهان، بیشتر 80% معادن جهان در اونجاست، معادن کوبالت که این ماده این فاکتور اساسی صنعت هوانوردی، هواپیما سازی و بعد سفینه سازی و اسلحه سازی که در کنگو سومین کشور دارنده این معادنه و کشورهای غربی، اروپای غربی و آمریکا به شدت به اون معادن نیاز دارن و هر کدوم بتونن در اونجا کنترل بیشتر داشته باشن بیگمان صنایعشون رشد بیشتری خواهد داشت. ماده دیگه کولتون هست که 80% این معادن در کنگو که در همین صنعت تلفن های همراه و لپتاپ سازی ها و کامپیوتر سازی ها، بازی های ویدئویی که امروزه در اقتصاد جهان نقش بسیار بالایی و بزرگی رو بازی میکنه، به خصوص کشورهای اروپای غربی و آمریکا در این صنعت و در این اقتصاد پیشتازن و میلیاردها دلار هر سال سود جمع میکنن، بیگمان از همینجا پیداست که در اختیار داشتن این معدن چقدر در مسیر منافع اونهاست و باز همچنان مثل معادن قلعه که اون هم باز در صنایع کامپیوتر به شدت لازمه و مورد نیازه. همه این عوامل دست به دست داده که اجازه داده بشه که مثل گذشته، اولین بار نیست، امیدوارم آخرین بار باشه، بارها از این تجربه یاد داشتیم که ملت‌های این چنین همچنان در محاسبات غربی‌ها و در چرک انداختن‌های اقتصادشون تنها عدد و رقم حساب میشن و مسئله‌ای که ابدا براشون مطرح نیست، مسئله تلفات انسانی، از دست رفتن جان انسان‌ها و مال و مایملکشونه و درب و داغون شدن اون کشورها، همچنان که تنین چند سال پیش وقتی که آمریکایی‌ها موفق شدن که روس‌ها رو از افغانستان بیرون بکنن با تعلیماتی که با ساختن چیزی به نام مجاهدین و طالبان که پاره ای از اونهایی که از بیرون از افغانستان اومده بودند همین هسته القاعده فعلی رو گذاشتند، تعلیمات مخصوص به اونها دادند و تشجیعی که از اونها میکردند، در همون زمان خبرنگاری از مأمور CIA مستقر در پاکستان سوال میکرد که شما وقتی اومدید اینجا در پاکستان بیش از 2000 نفر معتاد وجود نداشت به هروئین، ولی حالا صدها هزار نفر و تلفات وحشتناکی که در افغانستان اینجا داده شده نتیجه اقدامات شماست. جواب اون بسیار ساده و شوکه آور بود. به خونسردی کامل میگفت که هر عملیاتی دور ریز داره و این هم دور ریز عملیات ماست. الان هم همین عملیات اقتصادی جهان رو به پیشرفت غرب دورریزهایی داره که این دورریزها میتونه یک بار 800 هزار نفر قربانی باشه، یک بار 1,000,000 باشه، یک بار 200,000 نفر باشه و حالا این تعداد بی خانمان ها و کشته های کنگو باشه. در حال این هم به دلیل اهمیتش اشاره کردم. باز خبر شاید کمتر توجه شده، پاسخ منفی آمریکا به پیشنهاد روسیه بود. یادمون هست که فردای روز پیروز شدن اوباما، مدودف رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که ما در برابر سیستم موشکی که آمریکا میخواد در لهستان در مرز با روسیه مستقر کنه و سیستم رادار که در جمهوری چک میخواد مستقر کنه، ما هم سیستم های موشکی در کالینینگراد مستقر خواهیم کرد و برنامه هایی برای خونسا کردن تمام تحرکات موشکی آمریکا اعمال خواهیم کرد. به دنبال این اظهارات روسیه پیشنهاد داد که بیاین توافق بکنیم، شما از استقرار موشک در لهستان و رادار در چک پرهیز کنید، ما هم از استقرار این سیستم ها در کالینینگراد. در دو سه روز گذشته آمریکا به این پیشنهاد روسیه جواب منفی داد. در پر واضحه که جواب منفی که آمریکا داد نشون دهنده سیاست این چند ساله هجومنی خواهی و میلیتاریستی دولت فعلی، که البته وقتی اینو میگم معنیش این نیست که پیش از این 8 سال این سیاست در اینجا نبوده، ولی در دوران تسلط نوکانهای میلیتاریست در آمریکا این سیاست تشدید شده و تنها یک زبان دولت فعلی در جهان اعمال کرده داشته برای گفتگو با جهان، اون زبان هم زبان اسلحه بوده و زبان میلیتاریست بوده و زبان مشت آهنین و مشت سرکوبگر بوده. به همین دلیل هم این جواب خیلی دور از انتظار نبود و این دو نمای جنگ سرد رو به همه جهانیان نشون میده و همه ما امیدوار هستیم که با تغییر دولت در آمریکا و به کاخ سفید رفتن اوباما، امیدوارم که مثل پاره از بحث‌های دیگری که دوربر رئیس جمهور جدید هست در این مورد تسلیم نیروهای اسلحه میلیتاریستی و کمپانی‌های اسلحه سازی قرار نگیره و سیاست دیگری در پیش بگیره که جهان رو از واهمه جنگ سرد دوم رها کنه. اروپایی ها نشون دادن که از این حرکات آمریکا به شدت ناراضی هستند و در این حال از این بحرانی که تحمیل شده به اونها به شدت ناراضی هستند. همین الان آمریکا در پی این هست که 25 میلیارد دلار به صنعت اتومبیل سازی پول بده و اروپایی ها هم صنایع اتومبیل سازیشون به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و سرازیری میره. اونها هم تصمیم گرفتن 35 میلیارد دلار بدن یا 37 میلیارد دلار که بحثی که در گرفته با توجه به اینکه جمهوری خواهان معتقد به اقتصاد آزاد هستن که دولت حق دخالت نداره مخالف دادن این پول هستن، ولی در سطح رهبران حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا همه موافقن و بحثی که در این چند روز گذشته در گرفته به خصوص از طرف اتحادیه‌های کارگری که در پیروز شدن اوباما نقش بسیار مهمی بازی کردن این است که شما همه این برنامه‌هایی که می‌ریزید به خاطر کمک کردن به صنایعی است که به دلیل سوء مدیریت کسانی که میلیون‌ها دلار پاداش و حقوق به جیب ریختن به وجود اومده، در حالی که شرایط کاری کارگران اگر بدتر نشده کوچکترین تفاوتی با سالهای گذشته نداشته، گرچه با محاسبه ای که اخیراً شده نشون داده میشه که حتی اگر اوباما که وعده داده در وقتی که به کاخ سفید به در سال 2009 یا 10 حداقل دستمزد رو به 9.5 دلار در ساعت خواهد رسوند، طبق محاسبه معلوم میشه که اگر 9.5 بشه برابر با در 46 سال پیش آمریکا خواهد شد با رعایت فاکتور تورم و ارزش امروز دلار در مقایسه با اون زمان. یعنی به این ترتیب در 46 سال بعد از اون زمان کارگر آمریکایی قدرت خرید کمتری داره، در حالی که مدیران با میلیون ها دلار ارقام افسانه‌ای جیب های خودشون رو پر کردند و می کنند. مسئله این است که یکی از سناتورها پیشنهاد جالبی می داد و اون این که چرا اجازه نمی دید که این کارخونه های اتومبیل سازی اعلام ورشکستگی بکنند و بعد از اون ما مطابق قانون اقدام کنیم و کنترل رو به دست بگیریم و مدیریت های به اصطلاح ناتوان رو حذف بکنیم و مدیریت کارهای سر کار بذاریم که هم کارگران به کار خودشون ادامه بدن و همین که اون کارخونه ها از بحران بیرون بیان.
بله.
این شاید و بعد سفینه خبر بعدی سفینه فضایی هند بود که در کره ماه نشست و این هم خبر طبعا بسیار موفقیت آمیز و بزرگی برای هنده، و در حالی که چین هم تصمیم گرفته این کار بکنه ولی هنوز از اینکه برای اونها روی سطح کره ماه نشسته یا نه خبری ندارم. و شاهد این بودیم که هندی ها با بدون اینکه یک دهم احمدی نژاد بوق و کرنا راه بندازن و خبر خوش چند تا سانتریفیوژ رو از چند روز پیش وعدشو به کسی بدن این کار کردن و اجازه دادن که خبرگزاری های جهانی عکسای فرونشستن سفینه رو منتشر بکنن و این در همسایگی ایران نشون دهنده تحرکاتی است که داره انجام میگیره. هندی که بمب اتمی شو ساخته با موفقیت بدون اینکه عضو سازمان بین المللی انرژی اتمی باشه، بدون اینکه تعهدی امضا کرده باشه و بدون اینکه اجازه بازرسی سازمان بین المللی انرژی اتمی رو از تأسیسات خودش بده، همچنان که پاکستان هم همین کار کرده. در هفته های گذشته شاهد بودیم که هم فرانسه هم آمریکا هر دو با امضای قراردادهای مبادله تکنولوژی اتمی با هند دستخوش و جایزه به هند دادن. به خاطر این در همین حال ایران به خاطر فعالیت‌های هسته‌ایش تبدیل به دشمن شماره یک جهان، که البته جهانی که تبیین شده اربابان مدعیان اربابی جهان هست شده. در واقع این هم یک خبر دیگه.
بله.